درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی در گسترش میاد در سرزمین ایران و رو تا کشور دیگر تا اندونزی،
زبان فارسی کم دانه
خوبصورت لفظ جو آئے عرب ایران سے،
خدمت گزار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دہلی،
از دست داده های خود را دوباره احیا. یکی از دست داده های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
وطن فارسی، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
از خون به ناحق به زمین ریخت آن روز، سروی به بلندای زمان سایه حق شد. با جان به لب آمده از کفر پس از این، خون روی ریا ریخت که سرمایه حق شد.
از خون به ناحق به زمین ریخت آن روز، سروی به بلندای زمان سایه حق شد. با جان به لب آمده از کفر پس از این، خون روی ریا ریخت که سرمایه حق شد. آتش به آتش می زند این روز نخونده، آب است که لب تشنه لبهای تو مانده. از هر چه که سخت است گذشتن تو گذشتی، کوتاه ترین راه تو را ساده رسانده. شوقتی شب رویاییست، بعد از توفان شوق سیرا پشت هزار آلرزانه، سیل تو در یاد کبیر و خاطره ی دریا مانده.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه برنامه زنده وطن فارسی، سلام. از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ در خدمت شما ایم با برنامه زنده وطن فارسی و مطابق هر روز در خدمت شما خواهیم بود تا حوالی ساعت 17:05 بعد از ظهر، با این امید که شما هم شنونده این برنامه باشید. این بار از دریچه شعر و ادبیات به مناسبت ها مینگریم، به ویژه که در ماه محرم هستیم. امیدواریم که طاعات و عباداتتون در این ماه و عزاداری هاتون قبول درگاه احدیت قرار بگیره. آنچه امروز در برنامه زنده وطن فارسی خواهید شنید. گذری و نظری بر شعر معاصر ایران همراه با دکتر علی آبان، استاد دانشگاه، شاعر و منتقد ادبی، با موضوع بررسی آثار و اشعار استاد حسین آهی. محرم در ادب فارسی، در گفتگو با دکتر عزیز آذینفرد، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر. گفتگو با جناب آقای دکتر مسعود نمازی بروجردی، نویسنده، درباره همایش بین‌المللی میرزا نورالله عمان سامانی. گفتگو با آقای غلام رضا طریقی، مشاور مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران، در امور فعالیت‌های فرهنگی، درباره برگزاری سلسله نشست‌های تکیه کتاب با محوریت نهضت حسینی. در کنار شما خواهیم بود با این بخش ها. امیدواریم که شما هم بشنوید و مورد استفاده شما قرار بگیره. همراهی ما با شما تا ساعت 17 ادامه خواهد داشت. در کنار همه این بخش ها خرسند خواهیم شد که پیام های شما رو دریافت بکنیم و صدای گرم شما رو بشنویم. چنانچه تمایل دارید با ما در ارتباط باشید، میتونید به مناسبت ماه محرم دلنوشته های خودتون رو بنویسید، در قالب شعر، در قالب متن و یا اشعاری که به این مناسبت خوندید و تو ذهنتون مونده و زمزمه میکنید با ما در میون بذارید، چه از طریق سامانه پیام کوتاه و یا اینکه زنگ بزنید با صدای خودتون این اشعار و دلنوشته ها رو بخونید. سامانه پیام کوتاهی که در اختیار شماست 30558 و شماره تلفن های ما هم 220-485 و 220-588-20. گذری و نظری بر شعر معاصر ایران همراه با دکتر علی آبان، استاد محترم دانشگاه، شاعر و منتقد ادبی. همونطور که روز گذشته در برنامه زنده وطن فارسی اشاره کردیم، دیروز 8 مرداد سال روز در گذشته استاد حسین آهی بود که ضمن گرامی داشت و یاد و خاطره این شاعر بزرگوار و این انسان وارسته، امروز تصمیم گرفتیم با جناب آقای دکتر آبان درباره آثار ایشون و اشعار ایشون صحبت بکنیم. آقای دکتر آبان، سلام من رو پذیرا باشید، خوش آمدید به رادیو فرهنگ.
به نام خدا. از سلام میخواست کفر افکند از جوش کعبه را، تا اهل دین کنند فراموش کعبه را. بگرفت جا به دامن کرب و بلا حسین، با درد و غم نمود هم آغوش کعبه را. عرض ادب و درود خدمت شما سرکار خانم ساختوار عزیز، همکاران گرامیتون و شنوندگان فرهیخته. با دو بیت از اشعار مرحوم استاد حسین آهی شروع کردم.
خیلی متشکریم، سپاسگزاریم. ما همراه میشیم با شما تا درباره آثار و اشعار استاد حسین آهی صحبت بکنیم. شنوندگان رادیو فرهنگ به هر حال خاطرات خوبی از تفسیر اشعار حافظ استاد آهی دارن که خب با صدای خودشون همچنان ماندگار هستن در یادها و ذهنها. در خدمتتون هستیم تا از آثار و اشعار ایشون برای ما بیشتر بگید و از ویژگی‌های ایشون.
خواهش میکنم، بله، استاد حسین آهی که روح شاد و صدایشون، کرداریشون، رفتاریشون، مرامیشون برای اونهایی که با ایشون هشونش داشتن و بندن سعادت رو داشتم که به حال بارها زیارتشون بکنم، بشینیم، حرف بزنیم، هیچ وقت فراموش نمیشه. روحش شاد. عرض کنم که جناب استاد حسین آهی، خب من این واژه ها رو طوری کنار هم قرار میدم که در حقیقت بخوام بگم که رتبه اول رو در زندگی ادبی کدوم مقوله داشته و رتبه دو و سوم رو کدوم. به این ترتیب من ایشون رو پژوهشگر، نویسنده و گوینده و شاعر معرفی میکنم. به این جهت که
اون وجهه پژوهشگری بر ارکان دیگر میچربه.
خب عرض کنم که استاد آهی برای خب در ادبیات خیلی زحمت کشید، واقعا عمرش رو، روز و شبش رو برای ادبیات و تحقیق صرف کرد. یعنی یک دغدغه داشت برای ادبیات و تلاشی که داشت نشون میداد که این فرد ادبیات رو باور کرد. بله. و ادبیات رو، حالا تمام اون گرایش های ادبی رو باور کرد و ایمان داشت. خب در این معروفه که در همون 18 سالگی کتابی که در بحور شعر فارسی نوشت مورد توجه بسیاری از بزرگان قرار گرفت. این خب خیلی حرف بزرگیه که در 18 سالگی کتابی در بحور شعر فارسی که از سخت‌ترین مباحث در ادبیات و شعر محسوب میشه بنویسی و توجه خیلی ها رو از جمله مثلا دکتر حمیدی شیرازی، حمیدی فیروزکوهی، اخوان ساله، شفیع کدکنی، مظاهر مصفا، حسن سادات ناصری، مهدی سهیلی که جمله های درباره ایشون رو در توصیفشون گفتن. یعنی خیلی وقتی آدم میخونه حیرت میکنه که چقدر کار محکم انجام داد که این بزرگانی که به راحتی دانشجو رو حتی نمره بالا نمیدادن که مدرک دکتری بگیره.
بله.
حمیدی شیرازی میگه که من اگر دستم بود ایشون رو با نمره 20 میدادم که مدرک دکتری بگیره. یا مرحوم حسن سعادت ناصری میگه که ایشون به نظر من شمس قیس رازی روزگار ماست. یعنی اینقدر در بحور شعر فارسی و شناسی و در گوشه های بحور مهارت پیدا کرده بود. خب به هر حال ایشون هم در علومی مثل صرف و نحو و منطق و نجوم و فقه و اصول و عروض و همه اینا کار کرد. موسیقی و چند زبان ماشنا بود، خیلی آلمانی، عربی، پهلوی، فارسی. خیلی دامنه علمی و ادبی مرحوم آهی خیلی بیشتر بالا بود و انصافا من الان این غفته رو میخورم که چرا در روزگاری که زنده بود حداقل بنده خودم شخصا خب بیشتر بهره نبردم، بیشتر استفاده نکردم از محسنشون. آثار استاد آهی رو بخوام تقسیم بکنیم به سه بخش میشه: پژوهشی و نوشتاری، فعالیت‌های گویندگی در رادیو و قرائت آثار در اونجا و اشعارشون. پژوهش‌های خیلی ارزشمندی انجام دادن، حالا بیشترشون روی بحور عروضی بوده، وزن‌های گوناگون شعر بوده و حواشی و تعلیقات بوده، فرهنگ اصطلاحات ادبی، اینا کتاب‌هایی بود که ازشون چاپ شد. عرض کنم که تصحیح دیوان‌های گوناگونی داشته و تصحیح و شرح مثلا دیوان بیدل رو داشته. عرض کنم که اومد خیام رو کار کرد، معیار الاشعار رو کامل تصحیح کرد. این کارا کار سختیه.
بله.
یعنی هر کسی جرأت این رو نداره و علم و سواد این رو نداره و این از خود گذشتگی رو نداره که به سمت این آثار بره. من این نکته رو در جای دیگه گفتم، اینجا عرض بکنم، شاعرانی که میرن به سمت تحقیق و پژوهش، این شاعران از خود گذشتن برای اینکه از خودشون که شعرشون هست چشم میپوشن و میرن به سمت تحقیقات که دیگران رو معرفی بکنن. این یعنی از خود گذشتگی و ایثار که در صداهی بوده واقعا کاملا.
اصلا زمانی که برنامه هم اجرا می کردن، هم اکنون هم که پخش میشه از رادیو فرهنگ، با چنان عشق و علاقه توضیح می دادن و راجع بهش صحبت می کردن که به معنای واقعی کلمه اون معلم بودن، اون آموزش دادن تو کلامشون هست، این دغدغه این و لذت می برده. یعنی کاملا از این صدا مشخصه که از توضیح و تفسیر حافظ چقدر لذت می بره.
دقیقا همینطوری که فرمودید، برای اینکه ادبیات رو به عنوان تفنن، اشعار رو به عنوان تفنن، رفع تکلیف، پر کردن برنامه نمیدید. در حقیقت احساس مسئولیت و علاقه میکرد در خودش که چون من ایشون رو از نزدیک در واقع زیارت کردم بارها و آشنا بودم به خصائلشون و رفتار اینقدر از خود گذشته فروتن.
بسیار
در اون رادیو بودیم، عرض کنم که مثلا کتاب شعرم تازه چاپ شده بود، نگاه کرد و آبا نیچه مثلا کتاب شعرم، گفت بده من امشب تو رادیو 4-5 تا شعر بخونم. چرا نخونم؟ یعنی خودشون در حقیقت میخوام بگم که این ویژگی ها کمتر در افراد بوده. در رادیو هم خب خیلی برنامه های زیادی داشته، دو تا برنامه که با کاروان شعر موسیقی بود و تماشاگر راست که اشاره فرمودی برای حافظ. اما با همین حرفا متاسفانه اشعار استاد آهی از کردم این مقدار، خودشون هم خب کمتر به اشعار توجه کرد به خاطر اینکه خیلی درگیر نوشتن کتاب و مقاله و رادیو و این چیزها شده بود. به همین جهت اشعار ایشون از کمیت آنچنان نیست که بخواد در حقیقت بسامدی داشته باشه که آدم بتونه روی اشعارش حتی کار بکنه، و مقداری هم که مونده عموماً اشعاری هستند که در اون مایه عرفانی دارن و تلفیقی از سبک عراقی هندی در واقع از اینا بهره میگیره و برای شعرش به کار میبره.
بله.
و یک نکته رو فقط این قسمت عرض بکنم که با همه ارادتی که بهشون دارم، حداقل برای دیگران شاید این صحبت من یه مقداری که راهگشا باشه، تذکری باشه، برای خودم حداقل این هست که عزیزانی که در شاخه‌های گوناگون فعالیت میکنن، خانم ساختوار،
بله،
در این که خیلی تلاش میکنن، وقت میگذارن، زحمت میکشن و خدمت رسانی میکنن، اما چون در شاخه‌های گوناگونی فعالیت میکنن، متاسفانه همه شاخه‌هاشون در یک سطح ندیدنی قرار میگیره و نخواندنی قرار میگیره. یعنی مثلا یه نفر مثلا میگیم شهریار میگه خب من فقط شاعرم، اون میگه فقط من غزل میگم، اون میگه فقط من سفید میگم، اون میگه فقط من محققم، اون میگه من داستان نویسم. اگه دقت بکنید ببینید که افرادی که این تک شاخه‌ای کار کردن،
بله،
بیشتر مورد عنایت واقع شدن، بیشتر دیده شدن. اما وظیفه ماست که واقعا روی آثار استاد آهی کار بکنیم، معرفی بکنیم، چون کارهای بسیار استخوندار و استخوندار. یعنی
تمام منابع رو مطالعه میکردن، اگر یک واژه‌ای در بیت حافظ پیدا میکردن، شنوندگان بیشتر بهتر و بیشتر از ما میدونن، علاقمندانی که پیگیر هستن، مثلا میگفتن این تو این منبع، تو مثلا 5 تا منبع رو نام میبردن که این واژه ها اومد. اینا کار ساده ای نیست و به لحاظ شخصیتی هم استاد حسین آهی فردی بود که خیلی تمایلی به تظاهر و تعریف کردن و دیده شدن و به اصطلاح فرنگی ها و خارجی ها پرزنت کردن، آره این حالا معادل فارسیش خیلی کمرنگش میشه ظهور و بروز و معرفی کردن، ولی همون اون رو نداشتن واقعا. یعنی یه خضوع و خشوعی داشتن که شاید اگر مثلا یک مقداری اهل تبلیغات و شو اینا بودن، فراتر از اون چیزی که فکر میکنیم دیده میشدن، ولی نبودن. واقعا همه ی هماغمشون تحقیق بوده.
درود بر شما، نکته دقیقی رو فرمودید، یعنی کلمه خوبی رو به کار بردید که در واقع شومن نبودن. این خیلی مهمه.
بله.
عموما بزرگان، مگه الان امروز ما دکتر زرین‌کوب رو مگه چند نفر میخونن؟ بالاخره صوفی چند نفر میخونن؟ فروزانفر رو چند نفر میخونن؟
بله.
پس اصل اون اساس و ارزش و اعتبار کاریه. این که صرفا الله به قول فرمای شما دیده بشن و شهرتی کسب بکنن و الان صف ببندن برای آثارشون، برای امضاشون، اون صرفا نشان دهنده اعتبار اثر و شخص و مستقن نیست.
چون خود ما هم که خب ایشون رو حالا میدیدیم چه به لحاظ سن چه به لحاظ تجربه کاری خیلی انقدر متواضع برخورد میکردن که اصلا یعنی خود ما شرمنده میشدیم از این همه تواضع. به هر حال روحشون شاد و یادشون گرامی، با آثارشون، با صداشون، با کارهاشون و با همین شخصیتشون مانا و ماندگار هستن. هرچند که جسمشون در کنار ما نیست، اما قطعا نام و یادشون حتما زنده است، به ویژه که خب رادیو فرهنگ هم همچنان آثار و کارهایشون رو پخش میکنه. خیلی سپاسگزارم آقای آبان از شما، خداحافظ.
فقط یک کوچولو جمله رو
خواهش میکنم بفرمایید.
دیگه رادیو خیلی زحمت کشید، امروز وقت بذارید بیشتر.
حتما حق دارم به گردن ما.
بله، من دهه 70 یا اول 80 اینا بود که از خراسان داشتم می اومدم سمت امام حسین. عرض کنم که تو ایستگاه اتوبوس، من اون موقع ندیده بودم استاد آهی رو.
درسته.
ایستگاه اتوبوس که در واقع نشسته بود خیلی مظلومانه و همونطور که فرمودید اصلا دنبالی نبود که خودش رو به نمایانت، خیلی تواضع و فروتنی عجیبی داشت. بعد وقتی اتوبوس که اومد سریع سوار کرد تا استاد آهی بلند شه و اینها، منم رسیده بودم. دیدم اتوبوس گاز گرفت، گفتم آقا وایسا وایسا. بعد دیگه گفتم استاد بفرمایید. ها خب میدونید ایشون در هر سن و سال یک رفتار خیلی در واقع بزرگمنشانه از جهت سنی است. آدم فکر میکرد مثلا 20 سال از خودش بزرگتره که اونجوری راه میرفت، اونجوری حرف میزد.
خب
بعد دیگه راننده، من سریع رفتم بالا، گفتم آقا وایسی استاد سوار شه. استاد که گفتم استاد آهی اینجا بوده شده، گفت استاد همیشون، گفتم بله اون شخص بزرگی هست. تا برسونم خودش رو در حقیقت میخوام عرض بکنم که این فروتنی و این تواضعی که این فرد داشت در سطح ایسکا اتوبوس مظلومانه نشسته بود، در حالی که حسین آهی آدم کمی نبود.
بله.
بزرگانی نام بردن مورد ستایش این بزرگان بوده. امروز اگر یک شخصیت بزرگی بیاد مجلس شهر ما رو امضای بکنه، چیزی رو بسیم علمش بکنیم، همه جا فریاد میزنیم های فلانی من رو تایید کرده.
بله.
بله، روحشون شاد واقعا، نامشون گرامی و امیدواریم که
خیلی متشکریم. خیلی متشکریم. سپاس فراوان جناب آقای دکتر علی آبان، استاد محترم دانشگاه، شاعر و منتقد ادبی، سپاسگزاریم. و حالا در ادامه از شما دعوت میکنیم بخشی از برنامه تماشاگه راز رو بشنوید که استاد حسین آهی به تفسیر حافظ میپرداختند در این برنامه. صدای استاد رو در این برنامه بشنوید.
کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد، یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد. از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار، صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد. غمناک نباید بود از طعن حسوده دل، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. جام می و خون دل هر یک به کسی دادند، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، کین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد. آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، کین سابقه پیشین تا روز پسین باشد.
کی شعر تر انگیزد خاطر که از این باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. جامعه می و خون دل هر یک به کسی دادن، اوزا چنین باشد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، حکم ازلی این بود. در کار گلاب و ازلی این بود، حکم ازلی این بود. کان شاهد بازاری بین پرده نشین باشد، بین پرده نشین باشد.
عصرتون بخیر شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، این برنامه زنده وطن فارسی است که میشنوید. چهارشنبه و پنجشنبه 12 و 13 مرداد ماه همونطور که در جریان هستید، همایش میرزا نورالله عمان سامانی شاعر عرفان و حماسه حسینی در شهر کرد و سامان برگزار میشه. به همین دلیل ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر مسعود نمازی بروجردی که پشت خط ارتباطی ما هستند. ایشون نویسنده کتابی هستند که درباره عمان سامانی نوشته شده. با ایشون درباره این شاعر صحبت خواهیم کرد. جناب آقای دکتر مسعود نمازی بروجردی، سلام من رو پذیرا باشید. به وطن فارسی رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام به شنوندگان محترم برنامه وطن فارسی و سرکار خانم ساختبار.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر نمازی، لطفاً درباره موضوع کتاب خودتون سر الاسرار در شرح گنجینه برای شنوندگان ما توضیحاتی رو ارائه بفرمایید تا پرسش بعدی هم مطرح بشه.
بله، من می‌خواستم قبل از اینکه شروع کنم به صحبت در ارتباط با سر الاسرار که شرحی است در ارتباط با گنجینه الاسرار، می‌خواستم بگم که بنده دکتر داروساز هستم.
بله.
و در بروجرد داروخانه دارم و حدود 27 سال هم در دانشگاه آزاد بروجرد درس داروشناسی دادم.
بله.
میخوام این رو بگم که جذبه امام حسین و جذبه اشعار لطیف گنجینه الاسرار میتونه کاری کنه که یک کسی که اصلا این کاره نیست، در حوزه ادبیات نیست، وارد این حوزه بشه و به هر حال بتونه
برهای از این گلستان بچینه. ما با همین توصیفی که شما کردید مشتاق شدیم تا قدری بیشتر درباره کتابتون برای ما بگید و ضرورت پرداختن به این موضوع رو هم لطفاً بفرمایید.
من حتما توضیحاتی رو که بدم ابتدا به ساکن خود شما و بعد شنوندگان محترمتون تشویق خواهند شد که برن کتاب گنجینه الاسرار رو فراهم کنن و پشت صحنه زیبای عرفانی حرکت امام حسین در عاشورا رو خیلی بهتر لمسش کنم. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم بفرمایید، میشنویم آقای دکتر نمازی.
میکنم که خیلی دورها در دوره سربازی بود که من کتاب گنجینه الاسرار به دستم رسید، خیلی سریع نگاش کردم و گذاشتمش کنار.
خب
چند سال بعد که بار
آقای دکتر نمازی، من میتونم تقاضا کنم قدری جا به جا بشید؟ چون کیفیت صدایی که از شما داریم مطلوب نیست، حیفه که صحبتاتون رو بریده بشنویم.
خواهش دارم، من جا به جا میتونم.
بله بله، الان بهتر شد، متشکریم.
بله بله.
خب بفرمید، دانشجو بودید با کتاب بعد آشنا شدید و دوباره
آشنا شدم و مجددم چقدر کتاب لطیف و زیبایی در عرصه عشق حسینی.
بله،
این کتاب رو دو روزه خوندم و در صدد دار اومدم که تمام اشعار، یعنی حدود 831 بیت رو حفظ کنم. موقعی که داشتم حفظ می‌کردم دیدم که یه سری اشتباهات هست که از یه نسخه به نسخه بعدی منتقل شده. آرام آرام به این